أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. تحصیل را که مرحوم شیخ وارد شدن بعد از اون بحث گذشته در تعرض به اشکالی است که انجام دادن، در اشکالی را که بعضی از فقها وارد کردن بر اجازه یکی از عقود متتابعه که یقع للمشتری للمالک بالاجازه و یصح ما بعده، در این جای اشکالی را انجام دادن در اجازه یکی از عقودی که وقع علی الثمن و العوض، اشکالی کردن در اینجا وقتی اون فضولی عبد را به فرس فروخت و صاحب فرس فرس را داد به فضولی با نام ثمن عبد، بعد ثمن را هم برد فضولی باز با شی دیگری مبادله کرد با درهم، مالک خواست این امضا کنه یا درهم را به رقیب. گفتن اینجا اگر عالم بوده اون مالک فرس که عبد را به فرس مبادله کرده، اگر عن علمن این مال را داده به فضولی، با اینکه میدونسته این فضولی غاصب است، مال مال او نیست، اگر عن علمن به اینکه این مال مال دیگری است، مال غیر است و تصرف و بیعش جایز نیست از طرف در این حال این مال را داده، اینجا داخل میشه در یه مسئله‌ای که مورد بحث قرار گرفته که آیا معامله با غاصب، انسان بدون این مال غصب دست این فروشنده، خرید این چنین مالی و دفع ثمن به این چنین غاصبی با علم مشتری که این غاصبه، این لا شک معامله یقع باطله چون مالک نیست غاصب، ولی آیا این ثمن را که این آقا داده، مثمن را که گرفته باقی است بر ملک مالکش، اینم حق نداره در مثمن تصرف کنه، اینم لا اشکاله. بحث در ثمن شده بین فقها که آیا این ثمن با اینکه مالک ثمن که مالک ثمن بوده میدونسته این آقا این مبیع را که گرفته داره میده، این مبیع منتقل به او نخواهد شد چون غصبه، در این حال در عین علم به بطلان این معامله ثمن خودش را داده در اختیار غاصب، در حقیقت غاصب را مسلط کرده بر مال خودش با علم به اینکه این مال منتقل نمیشه به او، آیا این موجب این نمیشه که تصرفات اون غاصب در این ثمن دیگه جایز باشه چون خود مالک تسلیطش کرد بر این مال خودش، تصرف غاصب در مثمن جایز نبود چون اون غصب بود، مالک راضی نبود، ولی اینجا مالک ثمن اینه و با علم به این که این بیع و این معامله صحیح نیست و این مالش رو در دست غاصب میده بازم در اختیارش میذاره، این معنیش اینه که تسلیط کرده دیگری را بر مال خودش، تسلیط کرده عملا اینجوری کرده دیگه، با اینکه میدونسته این منتقل به او نشده، این باقیست بر ملک خودش، بازم داده به دیگری، این تسلیط خارجی خودش یه نوع هدر حرمت ماله، از قبیل اینکه انسان مالش یه جایی بندازه که بدونه از بین میرش، بدونه اینجا داره هدر میکنه، اینجا همینجور این را با اینکه میدونه این مالک نمیشه و مالک نشده باز بهش میده، در اختیارش قرار میده با علم و عدم تملک و انتقال به او، این یه نوع تسلیط بر ماله که این تسلیط موجب اباحه است، موجب تملیکه، علا تقدیر تلف مثلا اگه اون اطلافش بکنه مالک میشه، این بحثا رو اونجا دارن که میشه از این تسلیط اباحه رو استفاده کرد، اباحه تصرف، یا تملیک رو استفاده کرد ولو علا تقدیر تلف، که وقتی اطلافش کرد خوردش و چیزی باش خرید این مالک شده، بنابراین که اونجا از این تسلیط ما استفاده تملیک و مثلا یا اباحه و اینها بکنیم، وقت اینجا اشکال شده. خیلی خوب، اگه اینجور شد پس بعد وقتی میره این مشتری این بایع فضولی میره این ثمن را که فرس باشه میفروشه به درهم، چون مالک فرس فرس را در اختیار او گذاشته بوده و تسلیتش کرده بوده بر فرس، این مباح بوده برش بفروشه، برای خودش هم میره میفروشه قهرم، چون غاصبه، غاصب همه مبایعاتش برای خودشه، میفروشه برای خودش در فرس را به درهم. پس بنابر اباحه یا تملیک قهرن این معامله دوم یقع لئین و ثمن ینتقل الى ملک مشتری، بیع صحیحی هم میشه دیگه، فرس ینتقل الى ملک صاحب درهم، درهم هم ینتقل الى ملک آقای غاصب فضولی، و دیگه جایی برای اجازه مالک عبد در بیع اسمان نخواهد بود، در بیع اسمان نخواهند بود، بلکه صاحب دروس فرموده در بیع مبیع، در اجازه مبیع هم جایی دیگه نخواهد داشت، در خود بیع عبد فرس هم این اشکال ساری میشه، چون اونجا هم وقتی قبول کردیم که این مال تملیک شد به این یا مباح شد برای این که بتونه باش چیزی برای خودش بخره، که رفت خرید با فرس، رفت درهم را خرید، پس مالک همچنانی که نمیتونه بیع فرس به درهم را امضا کنه، چون بیع صحیح بین طرفین، همچنان نمیتونه بیع عبد فرس را امضا کنه، چون طرفش دیگه که سم فرس بود به ملک فضول قاصب در آمد، وقتی به ملک قاصب در اون تسلیتی که کرده بود مالک در فرس به ملک قاصب در آمد یا به اباحه قاصب در آمد و اجازه بیع، اجازه مبیع هم خراب میشه، نه فقط اجازه ثمن نمیشه، اجازه عقود مترامیه بر اسمان درست نشون همه صحیح شد به این ترتیب، و دیگه فضولی اجنبی از این عقود و عقود صحیح هم شد، عقد بر مبیع هم قابل اجازه نیست، اون عقد اول بر مبیع هم قابل اجازه دیگه نیست، به جهت اینکه اون عقد از طرف مالک شد، اون عقد را وقتی میتونه اجازه کنه که طرفش ثمنش که عبارت از فرس باشه ملک غاصب نشده باشه، وقتی ملک غاصب شد دیگه اجازه میکنه مالی را که مال دیگریست که معنی نداره دیگه، حالا اون بحث دیگریست، حالا اشکال اینه، اشکال اینجوری گفته میشه که بنابر اینکه از تسلیت غاصب بر مال در فرض علم مشتری به غصب به غصب غاصب، این تسلیت موجب اباحه یا تملیک حالا علی تقدیر تلف باشه، پس بیوعه واقعی عقود طولیه واقعی بر ثمن همه میشه صحیح و قابل اجازه دیگه از طرف مالک نیست، پس اجازه در باب اسمان اینجا مؤثر نخواهد بود، بلکه اجازه در باب مبیع هم مؤثر نخواهد بود، چون مبیع هم طرفش بدلش که عبارت از عبد فرس فرس بود به ملک غاصب در آمد، خب وقتی ملک غاصب در آمد دیگه اینجا نوبت به این نمیرسه که بتونه اجازه کنه آقای مالک، مالک عبد این معامله رو در وقتی میتونه اجازه کنه که این مال به ملک او در نیامده باشه و باقی باشه بر ملک مالک اولش که بایع باشه، که مشتری باشه، که عبارت از اون مشتری است که عبد را خرید به فرس، اگر فرس باقی مونده بود بر ملک مشتری، عبد هم باقی مونده بود بر ملک مالک، خب امضا میکرد این معامله رو، لیکن وقتی به تسلیت مالک فرس، فرس را که مشتریست به فضولی غاصب، فرس از ملکش در آمد بیرون و شد ملک غاصب، دیگه باقی نیست بر ملک طرف اصیل تا بتونه طرف فضولی، مالک فضولی امضا کنه، پس امضا بر مبیع هم مشکل میشه، نه بیع واقع بر مبیع قابل امضاش، نه بیع واقع بر ثمن قابل امضاش، این حاصل اشکالی را که در این مسئله مرحوم شیخ اینجا متعرض میشه و بعد جوابی نقل میکنه اینجا از فخر المحققین، از صاحب ایزاح قواعد و که یه جواب، البته ایشون اون جواب رد میکنه، یه جوابی از ایشون نقل میکنه، ایشون گفته برای اینکه در اینجا درسته، اینجا یه حقی مثلا برای غاصب در اثر تسلیت پیدا میشه در اون ثمن، ولی حقی هم برای مالک هست، چون این ثمن مال او بود، ثمن عبد بود فرس که عبد ملک او بود، اینجا دو تا حق هست، حق مجیز و حق غاصب. و یقدم حق المجیز علی الغاصب، چون مجیزم میتونه چیز کنه، امضا کنه این بیع را و مالک اون فرس بشه، و حق مجیز مقدمه بر حق غاصب. چرا مقدمه؟ تمسک کرده به الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، از این باب که الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، بنابراین حق مجیز مقدمه بر حق غاصب. این مطلب، این یه جواب که جواب محققه فخر محققه، ولی اینجا در آخر ما بحثش می‌کنیم. جواب خود شیخ هم رد کرده و ردود متعددی داره. یه جوابم بعضی از بزرگان دادن از این اشکال، گفتن بر این که در اینجا اینجوری فرمودن، که این اشکال بنابر کشف درسته نه بنابر نقل. البته یه جوابی دادن از این در اون اصل مبنا، اون مبنا قابل قبول نیست که تسلیط غاصب از طرف مشتری با علم به غصب، تسلیط تملیک نیست و زمان هست. این جوابه که بعد مفصل شرح تحلیلش خواهیم کرد. یه جواب دیگه هم اینجا دادن و اون این که گفتن برای این که این مطلب علا فرض قبول اون اصل موضوعیش که تسلیط مثلا موجب رفع زمان و اباحه یا تملیک شده باشه، اینجا بنابر باز هم این حرف درست نیست، بنابر کشف درست نیست، بلکه بنابر کشف یکون و این مال، این ثمن ملکن للمجیز. چرا؟ چون بنابر کشف ینکشفو، از این که مبیع ثمن که فرس باشه انتقل الى ملک المجیز مالک عبد، قبل از دادن و تسلیم اون مال از طرف مشتری عالم به غصب به غاصب، اول بیع کرده بعد لابد پرداخت کرده دیگه، معمولا اینجوریه. پس وقتی اجازه میکنه بنابر کشف از زمان انشاء بیع غاصب، این مبادله بنابر کشف انجام گرفته، یعنی مالک شده مشتری فرس عبد را و مالک شده مجیز فرس را، و بعد داده به او. و این دادنش دادن مال غیره، نه مال خودش دیگه نداده، مال غیر را داده به او. پس بنابراین این تسلیط موجب اباحه نمیشه قهرن، چون مال دیگری را که مالکه داده به مال فضولیه داده، مال مجیزه داده به فضولیه غاصب. پس لا یکون موجبن لا للملک ولا للاباحه. بعد ترقی کردن گفتن بلکه جای این شبه اونجاییست که قائل به نقل بشیم، که این باقیست بر ملک مالکش که عبارت باشه از مشتری عالم به غصب. خب بگیم این مالک با علم به ملکش بازم داده در اختیار دیگری، میدونه منتقل نشده باز داده، این مثلا تسلیم. بعد فرمودن بل علی النقل ایضا، بر نقل هم میشه، بنابر نقل هم قائل بشیم به اینکه این تسلیم در اینجا موجب اباحه یا ملک نخواهد شد. چرا؟ چون این تسلیط تسلیط بر مالی است که یکونو انتقاله للغیر صحیحا ولو فی الجمله ولو بعد الاجازه. مالی را که لا ینتقل که نداده بود، مالی را داده که سوف ینتقل، ولی نه حالا بعد از نقل، چون علی النقل بنابر نقل هم یک انتقالی خواهد بود ولو بعد از اجازه. پس این آقای مالک این مال را، مال مشتری مالک فرس، مال را داد دست فضولی و مسلط کرد فضولی را بر این مال، بر مالی که انتقل عنه، ینتقل عنه، نه بر مالی که باقی است بر ملک خودش، به عقد صحیح، ولی به عقد صحیح فی الجمله بعد الاجازه، نه به عقد صحیح من الان و نه به عقد باطل. بعد باطل که نداده، پس اینجا این عقد بنابر نقل هم صحیح، عقد باطل که نیست. اون جایی که بدون این عقد باطله، اونجا کسی بگه مثلا این تسلیت موجب اباحه یا ملکیت، اما اینجا بنابر نقل هم باز مصداق اون تسلیت غاصب نخواهد شد. این تسلیت غاصب جاییست که اون عقد یکونو باطل هم، نه عقدی که یکونو صحیح هم، ولی اثرش مثلا از بعد میاد، بعد از اجازه میاد به نحو نقل. پس نه به نحو نقل، نه به نحو کش، بنابر هر دو مسلک در حقیقت در اینجا این مصداق اون بحث بین فقها در تسلیت غاصب از طرف مالک ثمن مشتری عالم به غصب نخواهد بود. این جواب در هر دو شی قابل مناقشه است در حقیقت، هم در کشف هم در نقل. وجه مناقشه اینه که اگر مقصود از این که در بحث کشف رو اول که ایشون فرمودن اونجا خیلی روشن‌تر بوده، مثلا در بحث کشف فرمودن این تسلیت، تسلیت بر مالی است که انتقل منه علی الکشف، از اول انتقل منه، پس لا یکون موجبا للاباحه او الملک. خب این که لا یکون موجبا للاباحه او الملک، اگر علتش این باشه که در نظر ایشون که چون ملک دومی نمیشه چون قبلا منتقل شده به ملک خود مجیز، پس قبل از این که چون این ملک اسبق از او، این که فرق بین کشف و نقل گذاشتن معنیش این رو سبق ملک نشون نظر داره، خوان بگن بر این که ملک مجیز بنابر کشف اسبق از ملک غاصبه، چون قبل از او مثلا انجام میگیره زمانن یا رتبتن مثلا قبل از او انجام گرفته، پس بنابراین اون چون اسبقه دیگه موضوعی برای ملک ملک بایع غاصب نخواهد آمد. اگر نکته این که گفتن در این علل کشف درست نیست، اسبقیت ملک، ما قبلا گفتیم که اسبقیت در ملکیت میزان نیست، اسبقیت در تصرف میزانه، اسبقیت در تصرف انشائی میزانه. چون تسلیت مالک فرس غاصب را بر فرس، این تسلیت قبل از اجازه مجیزه، این مقدمه بر اجازه، گرچه اگر اجازه باشه بنابر کشف اجازه درست باشه، ملکیت قبل از این میاد. این رو ما کجا گفتیم؟ اونجایی که اصیل خودش بخواد مال خودش بفروشه یا مثلا فسخ کنه، در اون بحث فسخ و اینا گفتیم که اگر احد الطرفین تصرفی کردن، طرف اصیل تصرف کرد در مال خودش، تصرف ناقل، بعد از اینکه فرس رو فروخت، آمد و فرس رو پس گرفت و فروخت به یکی دیگه، بعد اجازه کرد مالک، اینجا آیا اجازه مالک مقدمه بنابر کشف که میگیم این پس ین کشف، این که از اول در ملک مالک رفته مجیز، پس تصرف اصیل در مال غیر بوده، فضولی بوده، برمیگرده باطلون، یا نه تصرف اصیل مقدمه و تصرف اصیل موجب میشه که اجازه بی مورد بمونه، بی موضوع بمونه. یه بحثی بود قبلا گذشت، ما در اونجا اینجوری اختیار کردیم که تصرف میزان سبق احد التصرفین، هر کدوم از این دو تا تصرف که یکیش عبارت از اجازه است که او عقد المالکین رو درست میکنه مثلا، یکی هم تصرفه حالا یا مالک یا مجیز، جایی که ندونه، یا طرف اصیل که یه عقد دیگری را، یه معامله دیگری را، یک امر انشائی دیگری را انجام بده. میزان سبق ایل تصرف این کان اسبق یرفع موضوع الاخر، یا ایل تصرف این کان مضمونه و منشأه اسبق یتقدم عن الاخر. اونجا اختیار کردیم اولی را، گفتیم میزان تصرفه. اگر چون عقد فضولی درست ملکیت را از اول میاره، ولی موضوعیتش برای دلیل صحت، موضوعیتش برای ادله نفوذ تصرفات در زمان اجازه است، بعده نه از قبل. موضوعیت از قبل نیست، موضوعیت از بعده. و اون تصرف قبلی قهرن موضوعیتش قبل از اینه، و هرگاه دلیل نفوذ و صحت تصرف احد التصرفین را قبل از دیگری گرفت، موضوع شمول دیگری از بین میره. چون یک ولی در یک مال دو تا تصرف متضاد که نمیتونه بکنه، یه تصرف فقط میتونه بکنه، نه دو تصرف متضاد. اگر دو تصرف متضاد کرد در یه آن، هر دوش باطله، از قبیل اینکه هم خودش اجاره بده هم وکیلش اجاره بده به کسی دیگر، اینجا گفتیم هر دو باطله. اگر احدهما قبل از دیگری بود، اون مقدم زمانن نافذ، اون دیگه موضوع دومی از بین میره. یرتفع میزان تقدم احد التصرفینه، و به عبارت اخرى میزان تقدم احد الشمولینه برای دلیل صحت و نفوذ. هرگاه دلیل صحت و نفوذ احدهما را قبل از دیگری گرفت، موضوع برای دیگری دیگه نخواهد بود، چون دوتا رو با هم نمیتونه بگیره، یا اینه میگیره یا اون. هر کدوم میگیره موضوع دیگر از بین میره. وقتی اینجا تقدم زمانی احد التصرفین ملاکه. بنابراین حتی علی الکشف ملکیته، یعنی کشف این که از قبل میاد، ان صح الاجازه، صحت الاجازه. ولی صحت اجازه موقوف برای این که قبلا یک تصرفی رافع موضوع اجازه نشده باشه زمانن از طرف مالک اصیل، و جای تصرفی شده با اون اباحه و تملیکی که به او داده. فرض بنین که تسلیت وجوب تملیک. پس اگر تقدم به این جهت، اگر عدم صحت این بیان اشکال به نظر ایشون، از نظر اینه که کشف، چون بنابر کشف اون اسبق زمان ملکیت، این اسبقیت کافی نیست برای اینکه اون تصرف مقدم بر این تصرف بشه، بلکه الاسبق من التصرفین یرفع موضوع الاخر. و چون تسلیت که تملیک است و اباحه است قبل شده، مثل جایی که هبه کنه بگه وهبت کلمه، چون بگه هبه کرد دیگه نوبت به اجازه نمیرسه. اگر بعد از اینکه خرید عبد را به فرس، بعد اما گفت که نه من نمیخوام فرس را هبه کردم به تو، اینجا دیگه قطعا موضوعی برای اجازه نخواهد بود. خب اگر گفتیم تسلیت هم یه نوع هبه کردن، یه نوع اباحه، یه نوع تصرف مالکی، چون مالک فرسه، این غاصب را تسلیت کرده پس اباحه کرده، اذن در اتلاف داده، تملیک کرده، پس بنابراین این تصرف قبل از اون زمان، قبل از اجازه از زمانن، گرچه اجازه منشأش و ملکیتی اثرش که مخواد بیاد بنابرکش از قبل، سابقیت اثر میزان نیست، سابقیت تصرف میزانه، سابقیت شمول دلیل تصرف و نفوذ میزانه. و چون این قبل از اونه، یکون نافذن رافع موضوع اجازه میشه، نه اجازه رافع موضوع میشه. این اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. چرا مبیع رو گرفته؟ عبد رو گرفته؟
نه اون که سمن بود به مالک نداده، مالک اصلی که نداده.
خیلی خوب،
این ملکیت از عقد اصلاح نگرفته،
یعنی عقد انشائی که شده اونم بعد اجازه کرده دیگه. پس اجازه موجب تحقق بیع نیست؟
موقعی هستش که تسلیم تسلم سرجاش
باشه. نه این دیگه تسلیم تسلم شرط است، تسلیم و تسلم، عدم تسلیم موجب خیاره، موجب بطلان که نیست، موجب خیاره، بعد تسلیم میده بشه، بره بگیره، بعد میره میگیره تیش از اون کسی که پیشش فرس، فرس رو میره میگیره از اون آقا، از دست هست هر کی بود، امضا میکنه بعد میره فرس رو میگیره. این اگر نظر ایشون به اسبقیت باشه، چنانچه تفصیل بین کشف و نقل داد، معلوم فرق بین کشف و نقل تو این قسمته که او اثرش قبل، این اثرش بعد. اگر نظر ایشون در این که اینجا یتقدم اجازه بر اون اباحه و بر تملیک به لحاظ در کشف، بنابراین به جهت اسبقیت اثر که ملکیت، این درست نیست، میزان اسبقیت خود تصرفه و اینجا اون تصرف قبل از نیست. و اگر مقصودشون اینه که نه اصلا اینجا چون این مال مال غیر خواهد شد، حالا یا از حالا یا مشروطاً به، یا از وقتی که بنابر نقل از وقت اجازه، پس این آقای مالک فرس این مال را به عنوان عقد باطل به او نداده، به عنوان عقد صحیح به او داده، ولو صحیح للمالک، لمالک العبد، پس بنابراین اینجا دیگه در این چنین جایی تسلیت مجانی نکرده، تسلیت اینجوری نکرده او را، این داده به امان این که عقد یکون و صحیحن، که دیگه این فرقی بین کشف و نقل هم نداره، چون چه نقل چه کشف عقد اقدام بر عقد صحیح کرده، جایی که اجازه بعدن خواهد آمد این عقد عقد صحیحه نه عقد باطل. اگه مقصودشون اینه که این آقا آقای مالک فرس مشتری عالم به غصب تسلیت نکرده غاصب را بر مال در عقد باطل بلکه فی عقد صحیح، فقط این عقد صحیح متوقف بر چیزی که بعد خواهد انجام گرفت که اجازه مالک حالا چه بر نقد چه بر کشف عقد صحیح هم. پس لا یکون تسلیتا مثلا مجانی نام. اگه این نکته که دیگه فرق بین کشف و نقد حالا نبایستی باشه اینجا، چون این عقد علی کل حال صحیحه چه برابر کشف چه برابر نقد بر فرض صدور اجازه، اگه این باشه اون وقت اینجا گفته میشه که ما بایستی اون نکته ای را که آقایون در عقد در مشتری عالم به غصب گفتن اون نکته رو ببینیم. اونا نکته ای را که اونجا بیان میکردن اینه، این نبوده که این مجرد علم به بطلان عقد کافیست، اینا میگن چون عقد را که میدونه باطله پس میدونه این منتقل به این نشده، حالا چون میدونه منتقل به این نشده خیلی خوب، وقتی داد در عین حالی که علم داره به این منتقل نشده داد دستش که میدونه این خواهد تصرف کرد و مالکم نیست و تصرف مالکی عدوانی خواهد کرد، این دادن به کسی که آدم میدونه میخواد عدوان کنه بر این مال، این خودش اجازه در مستلزم مثلا اذن در اباحه و یا تملیک و علی تقدیر تلف و امثال اینا. این نکته ای که اونا گفت، این نکته قائمه به این که بدون این طرف این عقد لا یکون صحیحا لین طرف، برای این بایع مشتری عالم غصب اگر دونست که این بایع این مال را که داره بهش میده، ثمن را که داره بهش میده، این مالک ثمن نمیشه و او این را به عنوان این که مالکه میخواد تصرف کنه غصبا و عدوانا، نکته این که تسلیت در اینجا موجب اباحه است یا موجب تملیک اینه که این با این که میدونه این آقا این مال خواهد گرفت و برای خودش هم خواهد گرفت، نخواهد داد به مالکش چون غاصبه، به مالک عبد نخواهد داد چون غاصبه، پس خواهد گرفت، تصرف عدوانی هم خواهد کرد، مالک هم نیست، آقای مشتری هم عالمه به این که این مالک نیست، این چینی این خواهد گرفت در این حال بهش داد، این یکونو اباحتن او یکونو مثلا تسلیتن تملیکن مجانیه یا اذنن فی الاطلاق یا هدرن لماله، هرچی باید تعبیر کنی لحرمت ماله. این نکته قائمه به این که یعلمو بر این که این به ملک این در نمیاد، به ملک غاصب در نمیاد، این دیگه فرق نمی کنه بدونه که به ملک دیگری اگر اجازه کرد بتونه در بیاد این مال یا نتونه در بیاد، به نحوه کشف به نحوه نقل، این دو دیگه اثر نداره در این که این تسلیت تسلیت این آقا رو مسلط کرده، چون به او که نداده به ای داده و به اینم که داده میدونه این غاصبه، به عنوان وکیل اون نیست، نمیخواد اینو برداره داره به او بده، برای خودش میخواد تصرف کنه، چون غاصب معناش اینه، فرض غاصب همینه، دادن مالی برای غاصب این تسلیت غاصبه، چه غاصب بعد این چه اینجا بشه یک عقدی را درست کرد با کسی دیگری به اجازه یا بلکه حتی بدون اجازه، از حالا هم درست اگر بود بدون، چون اجازه داده بود مثلا که این بهش بفروشه، ولی خب اجازه نده بود به غاصب بده، این رفت به غاصب داد، این مال داده بود که برداره برای خودش به فرض، بعد به فرض به او بده، این داد به غاصب، این اتلاف کرده مال خودش رو، نه فقط عقدی که صحیح میشه به اجازه بنابر کشف یا نقل، بلکه عقدی که از حالا هم صحیحه اگر انجام بگیره، به طوری که او بهش اجازه داده بوده، اذن داده بوده بخره مالش را عبدش را به فرس، ولی به فرسی که به اون پر تسلیم بده، نه به فرسی که به غاصبی که غاصب عبدش تسلیم بده فرس، اتلاف مال خودش رو کرده اگر بده به غاصب تسلیم کرده غاصب. میزان اینه که این دادنی باشه به کسی که اون کس این مال را تصرف عدوانی بخواد درش بکنه و آقای دهنده این مال که مشتری باشه عالم به این که این خواهد این کار کرد، این نکته دیگه فرق نمی کنه که بعد اجازه ای باشه نباشه، این عقد قابل تصحیح باشه به اجازه به نحو کشف به نحو نقد، بالاخره حالا مال خودش رو تلف کرد، مال خودش رو مسلط کرد دیگه، غاصب را بر این مال یه نوع اباحه است، اگه راضی بوده پس برای میشه یه نوع اباحه کرده یا تملیک کرده، پس اینجا این تسلیت این که ایشون میگه علل کشف یا این کشف، این که مال غیر را داده، خیلی خوب مال غیر نمایسته میداد تسلیف کرد، معناش اینه که این راضی شده با اینکه میدونه این مال به ملک ای در نمیاد، داده در اختیار او گذاشته، پس معناش این راضی شده که مال خودش در اختیار او قرار بگیره، چه بر نقد چه بر کشف دیگه اینجا این چنین تسلیفی موجب اباحه و تملیک. پس بایستی بدیم اون مبنا رو ملاحظه کنیم که اون مبنا درسته یا اون مبنا درست نیست. البته این اشکال رو ایشون اون آیون هم دارن که صحیح اینه که این مبنا اصلا غلطه. حالا از برای اینکه این مبنا غلطه در اینجا آیون فقط گفتن مبنا غلطه، ولی در حقیقت دو تا بیان، به دو بیان میشه بیان کرد که این مبنا چرا غلطه. یک بیان اینه که والدی که غاصب، معنی از غاصب اینه که نمیده به مالکش، و الا اگر میداد به مالکش که از غصب میومد بیرون، فرض غاصب اینه. و اینم جاهل نیست، طرف مشتری هم جاهل نیست، بر اینکه اون عالمه به اینکه او غاصبه و در این حال مال خودش رو ثمن رو میده به او در اختیار او قرار میذاره. این تست برای مالک بفروشه که دیگه غاصب نیست. اشکال آقایون فقط در اونجاست. این آقایون گفتن نعم فی ما اداکان مشتری فضولی غاصب بود، میخواست برای خودش این کارو بکنه و مشتری هم نه به امانه وکالت از مالک، و مشتری این رو میدونست. اصل اشکال در اونجاست دیگه، موضوع بحث رو عوض نکنید. در اصل اشکال رو بذارید بعد از بعد. در اشکال در مبنا هم این شکل باید تقریر بشه که اصل این مبنا که دادن مشتری با علمه بالغصب مال خودش را به غاصب در بیعای غاصب و امثال اینها یکون و موجبن للاباحه و تملیک، گفتن این مبنا درست نیست و این را میشه این شکلی بیان کرد که اولا مبنا درست نیست به این معنا که این دادن این مال و تسلیت خارجی اقدام مجانی نیست، بلکه این دادن این مال در حقیقت اقدام به عوض یک بار این آقای مشتری عالم به غصب مالش را مجانن میده به دیگری. بله اینجا مثل جایی که میخواد هبه کنه بدون عوض، نه عوض شرعی نه عوض انشائی عقدی. اینجا ممکنه کسی بگه این تسلیت است و اذن است و قهران اباحه است و یا تملیک، اما جایی که با مشتری داره مال رو در مقابل شیعی میده به غاصب، درسته این شیع میدونه مال غاصب نیست، ولی آنچه را که انشاء میکنن مبادله بین این مال و اونه. پس در حقیقت آقای مشتری عالم به غصب در مقابل مالش عوضی را اختیار کرد، با علم به این که این عوض از نظر شرعی عوض قرار نمیگیره، معوض قرار نمیگیره. علم به این که معوض قرار نمیگیره مستلزم این نیست که در عالم انشاء و عقد انشائی و مسبب انشائیشون، مسبب شخصی به تعبیر ما اونجا، این مال خودش را بلا عوض داده به دیگری. و میزان اقدام بر مجانیت که موجب اباحه یا تملیکه، دادن مال به دیگری است بلا معوضن و عوضن در انشاء خودش، در اون مسبب شخصی خودش، هر جا به حسب قرار شخصی و مسبب شخصیش در مقابل مالش عوضی را انشاء کرد و قرار داد، چه ندونه که این منشأ شرعا انجام نمیگیره یا بدونه که این انجام نمیگیره، چه بدونه که شرع این امضا نکرده، چه ندونه که شرع اون امضا کرده، اقدامش دیگه مجانی نیست، اقدامش بر مجانیت نیست. و آنچه که موضوع رفع حرمت مال و اباحه تصرف یا رفع زمان یا ملکیت یا هر چی بخواید بگید، اونجاییست که به حسب اعتبار شخصیش تملیک مجانی کرده باشه، به حسب اعتبار شخصی یه مالی را در دست دیگری قرار بده بلا فرض عوضی در مقابلش در این انشائش و در این تسلیتش. پس تسلیتی که مقیده و دفعی که مبنی بر اینه که دفع وفا کنه به اون منشأ شخصی خودش، این دفع دفع مجانی نیست، این تسلیت تسلیت بر اقدام بر مجانیت نیست، تسلیت مجانی نیست، این تسلیت على وجه ومانه، على وجه العوضه، ولی اون عوضی که خودش اختیار کرده با اینکه میدونه شارع این عوض رو هم امضا نمی‌کنه، ولی بالاخره از ناحیه خودش مقابل فرض کرده برای مال خودش. از ناحیه خودش مقابله و انشاء کرده در اون عقد بیع، چون فرض اینه که انشاء بیع هم کرده و دادن مال هم مبنی بر وفای به اون بیع مسبب شخصی خودشونه، انشاءی خودشونه. پس هادا تسلیط على وجه ضمان به ضمان مسمای در مسبب و منشاء عقد انشاءی خودشون که مسبب شخصی باشه. ما قبلا هم گفتیم میزان در رفع زمان و رفع حرمت مال و اباحه و امثال اینا، این که به حسب مسبب انشائی و شخصی خودش این مال را مجانا به دیگری قرار بلا عوض این قرار اقدام کنه بر دادنش به دیگری، هر جا در مقابل عوض قرار داد در مسبب شخصیشون، چه شارع این را امضا کنه بشه مسبب شرعی، چه امضا نکنه نشه مسبب شرعی، این آقا بالاخره علا واجب مجانی این مال را نداده. پس میزان در رفع زمان و تحقق اباحه و امثال اینا یا ملک مجانیت این چینی نیست، که در اینجا این مجانیت در کار نیست. پس در اینجا این مال یقع و لا یقع و این تسلیط لا اباحتن لا تملیکن ولا هدرن للمال ولا رفعن للضمان، هیچ کدوم از اینا نیست، هم زمان هست و هم اگر تلف بشه به دست غاصب، غاصب ضامن است و مال رو باز بده ضامن برای مال مشتری، و این داخل در اون ما قانون ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، اونجا ما که این قانون شهر دادیم این نکته میزان قرار دادیم در اون قانون، هر جا به حسب اقدام معاملی شخصی و مسبب شخصی این اقدام بر مال کرده در مقابل عوض، اینجا اگر شارع امضا نکرد این ضامنه، اینجا نیست که مالش حد رفته، چون مجانی که نداده بود، مبنی بر اینی که فرض کرده در انشاء خودش و در قرار داده خودشون فرض کردن اقدام کرده، پس تسلیط مجانی نیست. پس لا یکون و لا تملیکن ولا اباحتن، این یک جواب. جواب پس اصلا موضوع نیست برای این اشکال، مبنا فاسده. این جواب جواب اونجا بطلان نه از ناحیه مالک نبودن، ناحیه مالیت نداشتن و بحث دیگه، اونجا شرایط عوضین مختله، نه اینکه چون مالک نیست، اونجا زمان هم نیست چون مالیت نداره، اونجا هم نبودن زمان به جهت نبودن مالیت در مال، اگر مال مالیت داشت زمان اون دست هر کسی بیفته، غاصب هم بیاد اصلا از خونش ورداره طرف کنه بدون تسلیط، بدون تسلیط مالک کلب و خنزیر بزنه کلب رو بکشه، کار حرامی کرده ولی ضامن نیست، اون بحثش عدم مالیت ماله و عدم. خب میزان شرعی در مالیت شرعی دیگه، بنابراین که زمان شرعی هم موضوعش نبود مالیت شرعی است، پس ضامن نیست، اون دیگه مربوط به اون بحث است، ربطی به بحث فضولی و مالک نداره، اینجا بحث از نظر مالک فقط، نه اینکه خود مال صلاحیت نداره برای زمان. اشکال دومی که میشه اینجا کرد اینه که ما فرض کنید در اینجا قائل بشیم به اینکه این تسلیط یه مقداری واقعا شبهناکه با کسی که عالمه باز هم بیاد اینه بده میدونه این حالا مالک نشده، درسته این در مقابلش عوض قرار داده در انشاء خودش، و اینجا در این حال آمده داده باز این را به این که میدونه این بالاخره مالک نیست و این تصرف عدوانی خواهد کرد، اینجا بگیم این درش یک نوع اقدام بر حدر ماله و اقدام بر مجانیته. آنچه را که میشه گفت این مقداره که اونجا فقها هم همینه گفتن، نه بیشتر، اکثرا تعبیر به اباحه کردن، مقصودشون از اباحه نفی زمانه، یعنی اینجا این آقا که خودش حالا که آمده داده به این همشونی که راضی بوده این حدر کرده مال خودش با این که میدونه به ملکی اون در نمیاد و این حالا تصرف خواهد کرد، پس حدر کرده رفعیت کرده از حرمت مالش و مالش را راضی شده که در تصرف عدوانی دیگری که مالک نیست قرار بگیره و ثمنش هم میدونه، مثمنش هم میدونه، خودش معوضش مالک نخواهد، چون مال این نیست، غاصب بوده، بازم این را داد به غاصب، معناش اینه حدر کرده، یه نوع اقدام بر و رضای به عدم حرمت مال، اقدام بر حدر حرمت و حد که حد کرده مال خودش رو، تعبیر حد کم در کلمات فقه آمده، حد که ماله حرمت مال خودش رو حد کرده، حد که حرمت، اجازه بدید، حد که حرمت رافع زمانه فقط، حد که حرمت انسانی که حد کنه حرمت مال خودش را، آنچه که ثابت میشه به این که مالش از دیگه مضمون نیست، اون آقایی را که این حد که حرمت مال رو کرد در اختیار قرار داشت، دیگه اگر تلف کرد یا اتلاف کرد مالش را ضامن نیست. حد که حرمت رفع ضمان میکنه، اثبات ملکیت نمیکنه، نقل نمیکنه مالش را به دیگری. پس بنابراین تا وقتی که این مال موجود باشه، تا وقتی که این مال موجود باشه، اگر اون آقای مشتری مجیز مالک مال امضا کرد، ینتقل الی ملک او. وقتی ینتقل الی ملک او، دیگه اون که تسلیط نکرده بود این را، اینجا دیگه این آقای فضولی بایستی این مال پرداخت کنه به او و تسلیم بده به او، چون دیگه از ملک مالکی که هتک خرجه، اون مالک هم که لم یهتک، حرمت ماله ضامن میشه برای. پس بنابراین ما اگر اون نکته هم قبول کنیم، اون نکته در حد تملیک نیست. کسی نگفته که این تملیک کرده، روشن تملیک نگه، معامله کرده به من وفای بود، انشاء دیگه ای نکردن، تملیک اقلا انشاء میخواد. آنچه که میشه گفته بشه در اینجا این مقداره که بگه این حد که حرمت مال خودش کرده، حدر مالیت مالش کرده، یعنی زمانش از بین برده، دیگه اون ضامن نیست اگر مال را اتلاف کرد. ولی این مادامی است که این ملک در ملک ایست. خب اگر این باقی بود و مالک امضا کرد، مالک مجیز اجازه کرد، ینتقل از ملک ای به ملک او، حالا که انتقل از ملک او، دیگه این آقا نمیتونه، تا حالا زمان نداشت براش، از این بعد زمان داره، چون دیگه ملک عوض شد مالکش، اینجا دیگه از او بایستی اجازه بگیره یا از طرف او باید تسلیط بکنه که او تسلیط رو نکرده و از نیمه نداده، حتی که حرمت مال خودش نکرده، یکونو ضامنه. پس بنابراین اینجا اولا اصل این کبرا درست نیست، حتی در حد زمان، زمان هست برای غاصب ضامنه این ثمنه. ثانیا اگر بخوایم اون نکته رو که فقها در اونجا گفتن ما قبول کنیم، در این حد قبول میشه. اونا هم بیشتر این حد شاید نگفتن که این حد که حرمت ماله زمان نداره، اگر تصرف کرده تصرف متلف رام کرد ضامن نیست. اما این به معنای این که به ملک دیگری در میاد که نیست، پس این باقیست بر ملک مالکش، اگر امضا کرد مجیز ینتقل الی ملک ای، دیگه این حق تصرف نداره در حقیقت. و نقل به دیگری هم، نقل آقای مشتری به دیگری باطلون، چون از کرد عدم زمان غیر از جواز بیع این مال دو مرتبه نمیتونه به دیگری بفروشه، چون این نیاز داره به مالکیت یا ولایت بر مال، نه مالک و نه ولی مال. فقط اگر تلف بشه این مال، زمانی برش نیست و بیع هم غیر از مسئله تلفه، بیع نیاز به ولایت میخواد تا بشه از طرف او. پس یبقا مادام که عینش باقی، یبقا علی ملک مالکه، میتونه مال مجیز اجازه کنه و مال را بگیره برای خودش. اینم جواب دومی که از اینجا میشه. این دو جواب در حقیقت در اینجا باید ذکر بشه و اون جوابی هم که مرحوم فخر المحققین گفته شد روشن اشکالش که این اشق الاحوال اولا دلیل نداره به این معنا، ثانیا این حق مجیز، گفته آقای مجیز یک حقی داره، مجیز حق باب اجازه گفتیم حق نیست، حکم شرعی است، تعارض حقه نیست تا بگیم حالا این حق این اولاست یا حق او اولاست. بعد اگرم حقی برای غاصب نیست، اگر حقی برای غاصب فرض بشه، حق غاصب مقدمه بر حق مجیز به اون بیانی که گفتیم، چون تصرفش قبل از تصرف مجیزه، تصرف مالک. بنابراین اون جواب درستی یکی از این دو جواب در حقیقت، یعنی هر دوی این دو جواب رو باید ذکر کرد در دفع این شبهه و این اشکال. پس اون مبنا فاسد است اولا، ولو صحت المبنا فبه مقدار رفع الزمان، نه به مقدار تحقق ملکیت. بیش از این را نمیشه کسی بگه که آیه مال مشتری عالم به غصب ملکیت مال خودش داده به دیگری، این دو تا بیع که نکرده، یه بیع بیشتر نکرده و او حد که حرمت مال خودش کرده که اگر دست او تلف شد نمیتونه بگه بیاد قیمتش بده، بله. اما اگر تلف نشد، تا وقتی که تلف نشده، گرچه بیعی هم روش فضولتا انجام بگیره، مال مجیز میتونه اجازه کنه و مال و ثمن رو بگیره فضلا از اجازه مثمر. این بحث بعد از این وارد در مسئله رد میشه، مرحوم شیخ احکام رد را بیان میکنه.